پوری مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، وزارت اقتصاد افغانستان میگوید ناامنی ها تا حد بالای اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده، اما امکان بیرون رفت از این وضعیت وجود دارد. کوریای شمالی، کوریای جنوبی از تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده برای برگزاری نشست با کوریای شمالی استقبال کرده است. جزئیات امین موضوعات گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ژکفر احمدی پیشکش می کند.
مقامه های ننگرهار از کشته شدن 17 جنگجوی داعش در این ولایت خبر دادند. کوریای جنوبی از اعلام دیروز رئیس جمهوری ایالات متحده در پیوند به دیدار برنامه ریزی شدهش با رهبر کوریای شمالی استقبال کرد و وزیر تجارت امریکا برای اجرای گفتگوها با مقام های چینایی به بیجن رسید. سلام، خوش آمدید. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار از کشته شدن 17 جنگجوی داعش در ولسوالی هسکمینه این ولایت خبر داده است. این دفتر امروز در یک خبرنامه گفت که جنگجویان داعش در جریان عملیات هوایی و زمینی در 24 ساعت گذشته کشته شدند. در خبرنامه گفته شده که در نتیجه حمله های هوایی یک فرد ملکی نیز کشته شده و یک زن و 4 کودک زخم برداشتند. در نتیجه انفجار ماین در منطقه بنی حصار کابل صبح امروز 1 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. در این انفجار موتر حامل کارمندان بخش باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هدف قرار گرفت. محمد صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، بر رادیو آزادی گفت که کارمندان این وزارت راهی مس عینک لوگر بودند. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی و یا گروه بدوش نگرفته است. جوشوا بویل، مرد کانادایی که یک زمان نزد طالبان گروگان بود، از یک زندان در کانادا آزاد خواهد شد. قاضی دیروز فیصله کرد که بویل تحت شرایط شدید که شامل پوشیدن یک دستبند الکترونیکی می شود، با قید ضمانت رها شود. پلیس شهر اوتاوا بویل را در ماه دسامبر بازداشت کرد. او پس از آزاد شدن از چنگ طالبان در افغانستان با یک سلسله اتهام‌ها همچون تجاوز جنسی مواجه است. کوریای جنوبی از اعلام دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیوند به دیدار برنامه ریزی شدهش با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی استقبال کرده است. دفتر مون جای این رئیس جمهور کوریای جنوبی در خبرنامه‌ای که امروز پخش کرد نوشته است به نظر می رسد که جاده به سوی جلسه سران کوریای شمالی و امریکا گسترش یافته و تقویت شده. دونالد ترامپ دیروز گفت که دیدارش با کیم جونگ اون مطابق پلان در 12 جون در سنگاپور برگزار خواهد شد. ترامپ این را به دنبال مذاکراتش با کیم یونگ چال، نماینده بلند پایه کوریای شمالی در قصر سفید اعلام کرد. او با اشاره به این مذاکرات همچنان ملاقات برنامه ریزی شدهش با رهبر کوریای شمالی چنین گفت: ما در 12 جون در سنگاپور ملاقات خواهیم کرد. بسیار خوب گذشت. روابط در حال ایجاد شدن است و این یک چیز بسیار مثبت است. ویلبور راس، وزیر تجارت ایالات متحده، برای اجرای گفتگوها با مقامهای چینی در بخش تجارت امروز به بیجنگ رسید. دیدار راس از چین پس از آن صورت می‌گیرد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چند روز پیش اعلام کرد که 25% تعرفه را بالای واردات 50 میلیارد دلاری چین وضع می‌کند. بیجن در پاسخ گفت که از جنگ تجارتی ترس ندارد. هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین بر روز جمعه گفت در چین برای گفتگو همچنان باز است. ایالات متحده پس از شکایت‌ها در مورد اینکه بیجنگ تکنولوژی را می‌دزدد و یا با فشار وارد کردن بالای شرکت‌های خارجی آن را به دست می‌آورد، از وضع تعرفه بالای واردات چین هشدار داد. و دو قطعنامه پیشنهادی در مورد پاسخدهی به افزایش خشونت‌ها در غزه در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل تایید نشدند. ایالات متحده آمریکا پیشنویس یک قطعنامه تهیه شده از سوی کویت در مورد محافظت بین‌المللی از غیر نظامیان فلسطینی را ویتو کرد. همچنان از قطعنامه پیشنهادی آمریکا به هدف نکوهش گروه مسلح اسلامگرای حماس در این نشست حمایت کافی صورت نگرفت. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که وزارت اقتصاد افغانستان تایید می کند که ناامنی ها تا حد بالای اقتصاد کشور تأثیر گذار بوده، اما میگوید ظرفیت‌های خوب اقتصادی میتواند افغانستان را از این وضعیت نجات دهد.
اقتصاد یک فشاری را یا یک ضربه ای را دیده، اما ما در حالت بحران نیستیم، اما با اون رسمی که ما هم توقع داریم در حالت هم نیستیم.
در این مورد با یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی ملی ولسی جرگه افغانستان نیز صحبت داشته ایم.
کشورهای منطقوی و کشورهای دیگه که در مسائل افغانستان بحث سیاست‌های خود دنبال می‌کند، مشکلات اقتصادی ما ناشی یا به اصطلاح از اونجا سرچشمه می‌گیرد.
از آمادگی‌های تیم ملی کرکت افغانستان برای سه مسابقه در برابر تیم بنگلادش در جریان برنامه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم. در ادامه روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و در مسائل جهان از اظهارات تازه کوریای جنوبی در مورد تصمیم آمریکا برای برگزاری نشست با کوریای شمالی برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار رهبران زن نشر می شود.
این معلولیت ما باعث شد که ما مدت چند سال در انزوا قرار بگیرم، اما وقتی که با خود فکر کردم اقدام کردم که بیایم در اجتماع کار کنم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که همین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دهی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید ناامنی ها تا عده بالای اقتصاد کشور تأثیر گذار بوده، اما ظرفیت های خوب اقتصادی وجود دارد که افغانستان را از این وضعیت نجات دهد. سهرا بهمن سخنگوی وزارت در عکس العمل به نگرانی اخیر سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی امروز بر رادیو آزادی گفت افغانستان در حالت بحران اقتصادی قرار نداشته و به طرف مثبت روان است. سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی با ابراز نگرانی گفته که نبود دیدگاه ملی در داخل حکومت برای راه اندازی برنامه های بزرگ اقتصادی سبب افزایش فقر و عدم رشد چشمگیر اقتصادی در افغانستان شده. همکارم فرشته ندا جزئیات همین موضوع را از استودیوی کابل رادیو آزادی راهم می کند.
وزارت اقتصاد افغانستان ناامنی ها و افزایش سطح فقر در کشور را پذیرفته می گوید برخی عوامل غیر اقتصادی اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ناامنی ها کاهش کمک های انکشافی خارجی اقتصاد افغانستان را متضرر ساخته، اما اگر عوامل غیر اقتصادی اجازه دهد اقتصاد این کشور بسیار زود به پا ایستاده می شود.
اقتصاد یک فشاری را یا یک در حقیقت ضربه ای دیده، اما ما در حالت بحران نیستیم، اما با اون رقمی که ما هم توقع داریم در حالت هم نیست تا اینکه بتونیم وضعیت اقتصادی را در کل در کاهش فقر و ایجاد زمینه کار بتونه که نقش بازی بکنه، چون با رشد اقتصادی کمتر شما اگر مطالعه بکنید رشد اقتصادی مثبت شده روان هست، یعنی امید برای بهبود هست.
این در حال است که سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی در اظهارات تازه‌اش گفته است که وضعیت اقتصادی افغانستان رو به بحران است. آذرخش حافظی مسئول بخش افغانستان این سازمان میگوید این وضعیت در کنار اینکه رشد اقتصادی از منابع داخلی را متضرر ساخته، سبب کاهش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی نیز شده است. در این حال وزارت اقتصاد اختلافات داخل حکومت به خاطر پروژه‌های بزرگ منافع ملی را رد می‌کند. از سوی هم شمار کارشناسان اقتصادی میگویند در حالی که افغانستان از وضعیت بد اقتصادی میگذرد، در داخل حکومت علاقمندی به رشد اقتصادی وجود دارد، اما آنان در عمل نمیتوانند آن را تطبیق کنند. سید الرحمن عمران یک تن از این کارشناسان میگوید
هر بخواد ناراض میشد و یا یک قسم بی‌ثباتی را دامن میزند، این مستقیما بالای اقتصادی مردم افغانستان تأثیر دارد. بی‌ثباتی از سیاسی ریشه های اقتصاد خشک میکند. در حکومت جهات های مختلف میکوشد که امین حالت را در کنترل بیارد، اما مشکلی هستند که توانایی حکومت تا در حد نیستند، بخاطر که ما اینجا حکومت یک پارچه نداریم.
حکومت افغانستان با در نظر داشت نفوذ موجود در کشور در تلاش 7% رشد اقتصادی است و این در حال است که همکنون رشد اقتصادی کشور کمتر از 3% می باشد. فرشتانه دار، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که وزارت اقتصاد افغانستان می گوید ناامنی ها تا عهد بالای اقتصاد تأثیر گذار بوده، اما امکان بیرون رفت از این وضعیت وجود دارد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه یکی از عوامل مشکلات اقتصادی در افغانستان را ناشی از عدم همکاری جامعه بین المللی در بخش امنیت افغانستان می دانند. منور شاه بهادری عضو این کمیسیون ضمن تاکید روی بهبود امنیت در کشور می گوید حکومت تلاش هایی را برای بهبود اقتصاد افغانستان انجام داده، اما این تلاش ها بسنده نیستند. جاوید حسنزاده با آقای بهادری صحبت تلفنی کرده و نخست نظرش را در مورد وضعیت اقتصادی فعلی افغانستان پرسیده.
مشکلات اقتصادی داریم در کشور که مشکلات عمده در نقش نیروهای یا به اصطلاح کشورهای خارجی در افغانستان بر اقتصاد زیربنای اقتصادی افغانستان است که متاسفانه در این قسمت کشورهای خارجی توجه نکردند و امروز اگر ما مشکلات اقتصادی داریم، بیکاری داریم، دیگه داریم، همه مشکلات ما ناشی از امنیت امروزی است. اگر کشورهای خارجی در تامین امنیت افغانستان کوشامی بود، ما هرگز به چنین حالت نمی‌رسیدیم که کشورهای منطقوی و کشورهای دیگه که در مسائل افغانستان بحث سیاست‌های خود دنبال می‌کند، مشکلات اقتصادی ما ناشی یا به اصطلاح از اونجا سرچشمه میگیره.
بله.
اول سرچشمه‌های اساسی باید خشکید تا ما باید بتانیم از این مشکلات اقتصادی امروزی کشور نجات بدیم.
هم رهبرای حکومت در آغاز حکومتشان وعده های زیاده برای در بخش اقتصاد دادن که اونا در رشد اقتصاد توجه بیشتر میکنه. آیا واقعا حکومت تانسته که کارهایی را در طول 4-5 سال گذشته که حکومت وحدت ملی به میان آمده انجام بده؟
با تفاصیل به هر روزی که ما با جنگ های ناخواسته و پلان‌ریزی شده از اون طرف مرزهای افغانستان سازمان میافته علیه کشور ما پیدا میشه و ما درگیر چنین چیزها هستیم. حکومت افغانستان هم خواستن که یک منافع های مشترک اقتصادی رو با کشورهای منطقه گره بزند تا بحث امنیت بیاد. همین گام های هست که حکومت افغانستان در راستا برداشته، اما با این گام ها هنوز ما به هدف یا به منزل نمی رسیم. راه های دیگه هم وجود دارد که ما باید اونها را هم طی بکنیم.
شما پیشتر اشاره کردین که تلاش های حکومت کافی نیست، راه هایی است که باید به او متوسل شد و از این راه ها بتانیم مشکلات اقتصادی افغانستان را برطرف بسازیم. از دید شما این راه ها کدام راه هاست که باید از استفاده شود؟
ببینیم، ما در قدم اول باید تعهد جامعه جهانی نسبت به افغانستان در قبال تامین امنیت داشته باشیم که بحث امنیت در قبال اقتصاد افغانستان قایز امنیت است و باعث از این میشه که ما از حالت بریم. دو، برنامه های منظم اقتصادی منطقوی هست که ما باید در او حتما باید شریک بشیم و مفیدیت به اصطلاح منافع ملی و منافع کشور داشته باشیم که ما بتانیم. سوم، در قسمت پروژه‌های زیربنایی که کشورهای خارجی در بودجه‌های افغانستان کمک میکنه، بحث پروژه‌های غیر اختیاری یا بودجه‌های غیر اختیاری را از ما سلب بکند و بیاد امیر تمام صلاحیت به حکومت افغانستان و تمام کمک های خود از مجرای حکومت افغانستان انجام بده. حکومت افغانستان بر اساس اولویت بندی هایی که هست بتانه و او را برنامه ریزی بکنه در هر قسمتی که هست برنامه‌های مفصل و مشرع داشته باشد تا برای اقتصاد افغانستان مفید باشه.
منور شاه بهادری عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما دلیل مشکلات اقتصادی در افغانستان را در چی میبینید؟ نظرتان را به 118 پیام بدهید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که ویدا مرزایی دنبال کرده.
وزارت معادن و پترولیم می گوید کار پروژه تاپی بر اساس تصامیم بین الحکومتی و مطابق پلان عملیاتی و پیش رفته و تا اکنون به 12 تن به صورت مستقیم زمینه کار را مساعد نموده است. این موضوع را عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی بیان داشت. او افزود این ارقام در حال زیاد شدن است و انتظار می رود که برای بیشتر افراد از این طریق زمینه کار مساعد گردد. کار پروژه پایپلاین تاپی در سال جاری میلادی در ماه فوریه میان افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند در شهر هرات به امضا رسید. مقامات افغان قبل از این گفته بودند که پروژه تاپی می تواند برای 12,000 تن زمینه کار را مساعد نماید. دهقین در شهر کندز از نبود بازار فروش برای محصولاتشان شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حاصلات است اما بازار برای فروش در این ولایت وجود ندارد. نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندز به رادیو آزادی گفت آنان به ادارات مربوطه پیشنهاد نمودند که برای ایجاد بازار برای محصولات دهقین در این ولایت اقدام نمایند. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1580 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 52 افغانی و 1 لیتر دیزل 48 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 20 پول، یک یورو 82 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 598 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تیم ملی کرکت افغانستان در آغاز 3 مسابقه 20 آوره فردا با تیم ملی بنگلادش به میدان می رود. از آمادگی های تیم افغانستان تا دقایق دیگر برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان می شنوید که کوریای جنوبی از تصمیم رئیس جمهور آمریکا در ارتباط برگزاری نشست با رهبر کوریای شمالی استقبال کرده. ریاست جمهوری کوریای جنوبی ایره امروز در یک اعلامیه گفته این تصمیم را دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از ملاقاتش با کیم یونگ چاول یکی از مقام‌های ارشد کوریای شمالی اعلان کرده است. همکارم مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. نایب صاحب شما را خوش آمدید میگم. جزئیات اعلامی کوریای جنوبی در این مورد چیز توضیح بتین.
دفتر رئیس جمهور مون جای هین رئیس جمهور کوریای جنوبی البته امروز در یک اعلامیه گفت به نظر می رسد که راه برای برگزاری نشست بین کوریای شمالی و ایالات متحده گسترش و تقویت یافته. اعلامیه ریاست جمهوری کوریای جنوبی یک روز پس از این که دونالد ترامپ با کیم یونگ چاول همکار نزدیک و مقام ارشد کیم جونگ هون رئیس جمهور کوریای شمالی در قصر سفید ملاقات کرد و اعلان نمود که دیدارش با رهبر کوریای شمالی در 12 ماه جون در سنگاپور صورت می‌گیرد و نشر رسیده است. پس از جلسه روز جمعه رئیس جمهور آمریکا تعهد کرد که در مدتی که گفتگوها بین دو کشور ادامه دارد آمریکا تحریم‌های جدید علیه کوریای شمالی را اعمال نکند. رئیس جمهور ترامپ افزود که روابط در حال شکل‌گیری است و این امر بسیار مثبت است. با گفته رئیس جمهور آمریکا کاهش سلاح هسته‌ای است، شبه جزیره کوریا و توسعه اقتصادی کوریای شمالی از موضوعات دیگر مورد بحث در جلسه روز جمعه بوده است. یک سخنگوی رئیس جمهور کوریای جنوبی امروز گفت ما هیجان زده اما آرام منتظر جلسه تاریخی رهبران در سنگاپور هستیم.
کیم یونگ چاول در کدام سطح و مقام کره شمالی قرار داره و چی نقش را در تصمیم گیری ها بازی خواهد کرد؟
بله، کیم یونگ چاول بلندترین مقام حکومتی کره شمالی به حساب می رود که در دو دهه اخیر از ایالات متحده آمریکا دیدن می کند. گفته می شود کیم یونگ چاول از نفوذ گسترده در دستگاه رهبری پنگیانگ برخوردار است و از او با عنوان دست راست رهبر کره شمالی یاد می کنند. کیم یونگ چاول روز پنجشنبه در شهر نیویورک با وزیر امور خارجه آمریکا نیز ملاقات کرد و روی دیدار آینده رهبران دو کشور گفتگو نمودند. قبل از این رئیس جمهور آمریکا یک بار امکان ملاقاتش را با رهبر کره شمالی رد کرده بود و اما پس از آن که پیشرفت به میان آمد تلاش های هر دو کشور برای برگزاری این ملاقات تاریخی اثر گرفته شد.
بسیار زیاد تشکر. مقیم نایب بود که می گفت کوریای جنوبی از تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای برگزاری نشست با رهبر کوریای شمالی استقبال کرده.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
این که روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختن از ایمل سنجیده می‌شنوید.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی مذاکرات صلح با طالبان، تماس‌های اخیر با آنان و موقف آمریکا در این رابطه تمرکز نمودند. روزنامه سرخط در سرمقاله‌اش روی اظهارات اخیر قمندان عمومی نیروهای خارجی پرداخته و از قول وی نوشته که آقای نیکلسن از گفتگوهای سری که میان حکومت افغانستان و آمریکا با طالبان جریان دارد پرده برداشته است. روزنامه نوشته که در پهلوی جنرال آمریکایی برخی از مقامات حکومتی و رهبران حزب اسلامی هم به این موضوع سهم می‌گذارند که طالبان با پروسه صلح می پیوندند. در ادامه گفته شده که اگر این موضوع واقعیت داشته باشد و طالبان با پروسه صلح بپیوندند، بنان در این راستا گام‌های مؤثری باید برداشته شود. با باور نویسنده فقط ذبیح الله مجاهد و برخی مقامات حکومتی که طرفدار جنگ هستند از این پروسه حمایت نمی کنند. روزنامه آرمان ملی با اشاره به اظهارات جنرال جان نیکلسن نوشته که این اظهارات از سوی جنرال آمریکایی در حال ابراز می شود که طالبان پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را رد نمودند و گفتند که گفتگو با حکومت افغانستان به معنای تسلیم شدن آنان به حکومت خواهد بود. در ادامه از قول جنرال نیکلسن نوشته شده که در گفتگوهای پنهانی با طالبان دیپلماتان ناتو و نمایندگان سازمانهای بین المللی نیز حضور دارند. ولی روزنامه از قول برخی کارشناسان گفته که طالبان نه با حکومت گفتگو کرده و نه هم این گفتگوها جریان دارد و این تماسها با طالبان صورت میگیرد که بی صلاحیت هستند و پیوستن آنان به پروسه صلح کدام تغییری را در پی نخواهد داشت. با باور نویسنده طالبان و سایر گروه‌های تروریستی علیه دست سازمان‌های استخباراتی منطقه به خصوص پاکستان هستند و تا زمانی که نظامیان پاکستانی تصمیم نگیرند طالبان صلاحیت گفتگو با حکومت افغانستان را نخواهند داشت. روزنامه در اخیرین مطلب نوشته که گفتگو با طالبان بی صلاحیت نتیجه در قبال نخواهد داشت چون در گذشته هم همچو صحبت‌ها صورت گرفته است. روزنامه دولتی هیواد با اشاره به اظهارات جنرال جان نیکلسن در رابطه به تماس‌های پنهانی با طالبان نوشته که آمریکا بدون پاکستان با طالبان گفتگو می‌کند چون فهمیده که پروسه صلح افغانستان همیشه از سوی پاکستان تخریب می‌شود. روزنامه در ادامه نوشته که آمریکا هفته قبل از استراتژی جدیدش در رابطه با طالبان پرده برداشت و از قول مقامات آمریکایی نوشته است که گفتند در تلاش پیدا نمودن یک رهبر مناسب طالبان هستند. روزنامه نوشته که وزیر خارجه آمریکا در یک جلسه کنگره آمریکا گفته که از تمام فشارها استفاده خواهد شد تا طالبان مجبور شوند به پروسه صلح بپیوندند. روزنامه نوشته که روابط میان آمریکا و پاکستان خراب است ولی آمریکا می تواند که طالبان را به پروسه صلح بکشاند و پاکستان را نیز دفع نماید. روزنامه افغانستان ما در سرمقالش روی همین موضوع نوشته و گفته شده که در سالهای گذشته هم تلاش‌های زیادی در راستای پروسه صلح صورت گرفته است ولی نتیجه آن صفر بوده است. در اخیر روزنامه نوشته که افغانان در جریان چند دهه گذشته در آتش جنگ می سوزند و خواهان صلحند و اگر طالبان به دعوت صلح لبیک بگویند بدون تردید که سوی مردم این پروسه مورد حمایت قرار می گیرد.
شنوندگان شنونده رادیو آزادی استید، برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا، صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اما انطور که پیشتر هم گفتم، تیم ملی کرکت افغانستان در آغاز سه مسابقه 20 اوره فردا با تیم بنگلادش به میدان می رود. این سه مسابقه در استادیوم بین المللی راجیو گاندی در شهر دیرادون هندوستان برگزار خواهد شد و میزبانی آن را تیم کرکت افغانستان به عهده دارد. مقیم نایب در این مورد صحبت تلفنی را با شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان انجام داده.
مسابقه اول ما تاریخ 3 جون است، مسابقه دوم تاریخ 5 و مسابقه سوم تاریخ 7 جون است و از طرف شب این مسابقات برگزار میشه و در شهر دیرادون در کشور هندوستان این مسابقات میباشه.
برد و باخت شما در این مسابقات چی تاثیر داره در مجموع سر مسابقات کرکت تیم افغانستان؟
برد این مسابقات بسیار مهم است برای ما. ما فعلا مقام 8 را در جهان داریم، در 8 بهترین کشورهای جهان هستیم و برد این مسابقات می مقام ما را دیگه هم پایدار و قوی تر می سازه و تا آخر این سال تا آخر 31 دسامبر باید تیم ملی افغانستان مقام 8 را با خود داشته باشه، 8 یا زودتر، تا ما بتوانیم به جام جهانی آینده استواره در راوند دوم سقیما را بسیم.
ما میخواستم بپرسم که آمادگی تیمتان تا چه حد است، یعنی چقدر آمادگی دارین در این مسابقات؟
40 روز با تیم ملی ما در هندوستان است و آمادگی خاص را در آنجا گرفتن با همراهی کو ترنرهای بسیار مجرب که هد کوچ فیل سیمنز و بیتینگ کوچ، بولینگ کوچ، فیلدینگ کوچ، پرفورمنس انالیست، استرنث اند کندیشنینگ کوچ، در هر مورد ما ترنرهای بسیار ورزیده جهان را با خود داریم و با همراهشان از 40 روز به دیمس کار میکنه و آمادگی انشاءالله بسیار خوب است و امیدواریم و بسیار بیشتر است که این سیریز را از آن خود کنه.
شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. یک خانم در چچنیا بر اساس تذکریش در اول جون سال جاری میلادی که دیروز بود 129 ساله شد. اگر تاریخ تولدی خانم در تذکریش دقیق باشه، او کهنسالترین فرد روی زمین است. در مورد این خانم تا لحظات دیگر به شما بیشتر میگم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
کوکو استانبول و در جمهوریت چچنیای روسی همراه با نواسه هایش زندگی می کند. این خانم کهنسال می گوید اول جون برابر است با سال روز تولدش و بر اساس تذکره خانم استانبول و او در 1889 میلادی به دنیا آمده است. اگر تاریخ تولد کوکو استانبول و دقیق باشد، پس او 129 سال دارد که کهنسالترین فرد دنیا به شمار می رود. خانم استانبول و می گوید در زندگی مشکلات زیاد را متحمل شده است. از سن خرد به کارهای فیزیکی مجبور شدم. پیش از چاشت در باغ زمین قلبه می کردم و این کار روزمره من بود و مجبور بودم که پنبه، جواری و یا هم گندم بکارم. مجبور به انجام هر گونه کار در زندگی شدم. به گفته کوکو استانبول و 5 سال پیش از استیفای نیکولاس دوم آخرین تزار روسی به دنیا آمده است. این خانم کهنسال در زمان انقلاب بلشویک ها زندگی کرده، جنگ جهانی را دیده، سرنگونی اتحاد شوروی سابق را نیز شاهد بوده و اکنون در زمان قدرت ولادیمیر پوتین نیز زنده است. جوزف استالین رهبر روسیه در سال 1944 میلادی شهروندان چچنیا و انگوشتیا را تبعید کرد. در جریان سفر به آسیای مرکزی و تبعید بیش از 100,000 تن جانهایشان را از دست دادند. چندین تن از خانواده کوکو استانبول و نیز در جمین قربانیان شاملند. به هیچ کس اجازه داده نمیشد که اجساد را به خاک بسپارند. برخی اجساد را سگ‌ها خوردند. جسد خسرو مرا در زیر موتر انداختند. در قزاقستان دو فرزند من هم جان باختند. تنها دخترم زنده ماند. این خانم توانسته 6 فرزندش را بزرگ کند. شوهرش 10 سال پیش درگذشته است. به گفته خانواده کوکو استانبول و شوهر او در زمان فوتش 120 ساله بود. خانم استانبول و دوری از اعضای فامیل را بسیار دشوار خوانده و میگوید زندگی بدون خواهران و برادران بسیار دشوار است. بدون از همسایه های ما دیگر هیچ کسی به دیدن من نمی آیند. هیچ چیز دیگر در این زندگی هم برایم خوشحالی نمی دهد. پیش از خانم استانبول و یک طبعی فرانسوی به نام ژین لوئیس کالم پیرترین زن دنیا شناخته شده بود که در زمان درگذشتش در 1997 میلادی 122 ساله بود. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار از کشته شدن 17 جنگجوی داعش در ولسوالی هسکمین این ولایت خبر داده است. در نتیجه انفجار ماین در منطقه بینی حصار کابل صبح امروز 1 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. جوشوا بویل مرد کانادایی که یک زمان نزد طالبان گروگان بود از یک زندان در کانادا آزاد خواهد شد. کوریای جنوبی از اعلام دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیوند به دیدار برنامه ریزی شدهش با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی استقبال کرد. ترامپ دیروز گفت که دیدارش با کیم مطابق پلان در 12 جون در سنگاپور برگزار خواهد شد. و وزیر تجارت ایالات متحده برای اجرای گفتگوها با مقامهای چینایی در بخش تجارت امروز به بیجنگ رسید.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردم. می توانید آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاست و جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار رهبران زن آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
رهبران زن
شنونده عزیز رادیو آزادی، سلام و برنامه رهبران زن خوش آمدین. انشالله که همه شما عزیزان صحتمند باشین و رمضان هم به خوبی و خوشی سپری کنین. عزیزان شنونده، در ادامه معرفی زنان پیشگام و فعال در این برنامه امروزی ما پروانه سما احمدی رئیس انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت که خودشان هم معلول هستند را با خود داریم. اینکه زندگی خانم سما با کدام فراز و نشیب‌ها همراه بوده و چه عامل باز معلول شده نوایی شده و اکنون چطور توانسته که به حیث رئیس یک نهاد در صف زنان فعال و رهبر قرار بگیره، سوالاتی است که در جریان برنامه از خانم سما خواهیم پرسید. شنونده عزیز، خانم سما در ولایت بلخ زندگی میکنه و ما هم توسط تلفن وی را با خود در برنامه داریم. ما ارزو قیاسی عصر هستم و همکارم عبید عبیدی در بخش تکنیک با ما همراه است و خانم سما هم وصل هستند توسط تلفن به برنامه. خانم سما سلام بر شما، خوشحالیم که امروز شما را در برنامه داریم. هرچند که در شروع کم و بیش شما را به معرفی گرفتیم، اما خوب میشه خود به شیوه خود به شنونده ما معرفی بکنین. میربانی
به نام یاد خدا بقدم نخواست تشکری میکنم از اینکه در برنامه خوبتان من را دعوت کردین، افتخار بخشیدین به من. من پروانه سما هستم، رئیس انجمن اجتماعی زنان برای معلولیت در شهر مزار شریف.
کمی در مورد کار و فعالیت های تان بگوین، از خودتان از نهادتان. خانم سما،
من در مدت 10-11 سال میشه که در اواخر من معلول شدم. معلول و هم ویلچر نشین که سنف سوم فاکولته اقتصاد بودم. این تشخیص برام شد که به اثر یک مریضی که مسکلر دیستروفی میگه، ما به مرور زمان توانایی خود از دست دادم که فعلا 5 سال میشه که من ویلچر نشین شدم. این معلولیت ما باعث شد که من مدت چند سال در انزوا قرار بگیرم. چون اوائل ما معلول نبودم، این معلولیت باعث شد که ما گوشنشینی را اختیار کنم. مدت 2 سال 3 سال، اما وقتی که با خود فکر کردم که میشه کادم تا چی وقت این زندگی این شکل ادامه داره و چطور یک دخترک که من دارم دخترم از بچی یاد بگیره، تلاش کردم کش کنم که سند تحصیلی داشتم، فارغ شدم از اقتصاد پنتون بلخ، اقدام کردم که بیایم در اجتماع کار کنم مثل دیگه خانمایی که در اجتماع هستن، از حق اجتماعی خود برخوردار باشم. وقتی من در اداره رفتم، من متاسفانه بگم که من ظاهر من قضاوت شد، ویلچیر من قضاوت شد، با نهادهایی که حتی در راستای معلولین کار میکرد که من مراجعه کردم به خاطر کار وظیفه، بر من گفتن که ما به این حالت تو چطور ما کار داده میتونیم، ما نمیتونیم با تو کار بدیم، تو معلول هستی، مستقیم بر من میگفتن. متاثرم شدم وقتی که پس خانه میامدم که یه اسناد تحصیلی دارم و یه استعداد که دارم، وقتی یک خانم امت میکنه با این معلولیت خود که میخواید اجتماع باشه کار کنه، اما مایوس نشدم. آمدم خانه، هنوز مبارزه کردم، بیشتر مطالعه کردم. این مطالعات ما باعث شد و یک صفحه اجتماعی باز کردم به نام حامیان معلولین افغانستان که بتونم با معلولین دیگه ولایت ها تماس بگیرم، چی مشکلات دارن، چی چالش ها دارن، و این صفحه ما باعث شد که دیگه معلولین جرأت کنن از ویلچر خود، از معلولیت خود، از دستهای خود نشرمن و عملا تصویر خود به نمایش بگذارن. همین باعث شد که من باید تلاش کنم بیشتر. در سال 2016 خبر شدم که ولایت بلخ از روز جهانی معلولین تجلیل میکنن. این برای من یک راه، یک کلید خوب بود که باید حتما من در این برنامه اشتراک کنم، با وجود که من دعوت نشدم. برام از این روز، روز دادخواهی ماست، از حق و حقوق امتیازات خود باید معلولین دفاع کنن. من یه حق بر خود دادم که برام در برنامه در تجلیل اشتراک کنم. وقتی اونجا رفتم وقتی که اونجا رفتم با مسئولین، با خود اداراتی که در رأس معلولین است و امروز تجلیل میکنن با افتخار، وقتی اجازه خواستم که مرا 5 دقیقه وقت بدین تا ما مشکلات خود بگیم، باید یک زن معلول که روز ماست که باید صدای خود بکشیم، از حق خود دادخواهی کنیم، اما متاسفانه بر ما کلمه زشت را که نصار میکنن بگویم یا برای ما قرار دادن که بیش دختر جان آن وقت گرد زدن خودت نیست. این باب یک ضربه بود که برای ما روحم ضربه زد، اما بازم گفتم که باید صبر کنم. اگه میخوایم مبارزه کنم با این مشکلات خود، صبر کردم و منتظر شیشتم که چی وقت برنامهشان خلوت میشه، فرصت میشه من یک شخص دیگر پیدا کنم که تا بتانم من اینجا دادخواهی کنم. داخل برنامه متاسفانه من رئیس کمیته سیدان شهر مزار شریف روبرو شدم. وقتی جریانه که گفتم بسیار متاثر شد، گفت کاش من با من معرفی می شدی یا شناسی یا بلدیت می داشتی که می آمدی پیش من، من برای وقت می دارم تا صدای تبلن کنی. گفت مشکل نیست خانم سما عالم، گفت سر وقت هست، ما یک برنامه دیگه داریم، میتونیم دعوتت کنیم، هم باعث گوینده باشی و هم باعث ایدهی که دادخواهی کنی از حقت. و یک دانپناه ساید که مسئول کنتی سیدان بود در شهر مزار شریف، او بر من یک امید داد. خوشحال شدم، خوشحال خانه آمدم. یک هفته بعدش برم زنگ آمد که تبریک باشه، ما انتخاب کردیم که بیایی در رقابت معلم سواد آموز و دخترهای دارای معلولیت در رقابت امتحان بدیم.
بله.
خوش خانم سما، دجم. بله
بله. چی باعث بود که با وجود که معلولم بودین شما اینقدر استوار بودین و هیچ ناامید نمی شدین؟ اگر ضربه هم می خوردین یا متحمل می شدین، بازم عقب نمی شیشتین که اکنون یک خانم تاثیرگذار و فعال در جامعه هستین؟ دلیل اصلیش چی بود خانم سما؟
من به هدف مبارزه بیرون شده بودم، یک بار ضربه خوردم، دم این گپ ها، این ضربه ها ما را باعث شد که بیشتر قوی بساده، بیشتر حرکت ما، فعالیت ما قوی تر شود، از صفای اجتماعی، از این که ظاهر شوم. در اولا که بیرون نزامده ما را میگفتن که خودت چی مانده بیرون بنامدن هم به این ویلچر برو در خانه دوستات کو ترجیح می دادن مرا تخت خواب من مرا کنج خانه من. اما ای باعث شده بود که چرا من هم تحصیلات دارم هم انسان هستم چرا از این حق شهروندی خود محروم شوم و من آینده دارم آینده که دخترم از من دخترم چی الگو بگیره ای باعث شد برای من
بله.
باید من تلاش دارم
اون شوق و همکار از اعضای خانواده کی بودم رایتان؟
پدر مادر کوشش کردن خوار برادرم من حامی من که من قدر موفق شدم فامیلم بوده پدر و مادرم خوار برادرم که من قوی تر مبارزه کنم دوش با دوش من همراهی ما بودن همراه همکار بودن با من وقتی خانم های دارای معلولیت که خوشبخت کنه بگیم در بین ده معلمی که در رقابت امتحان داده کنگی سیدن من موفق شدم کامیاب شدم در امتحان که بایس معلم
خانم سما بله خانم سما روی بقیه فعالیت هایتون صحبت های خواهیم داشت اما اکنون شنوندی ما روی خط تماس هستن از اونو میشنویم که چی سوال شما دارن سلام علیکم بله
سلام علیکم
علیکم سلام میربانی کنین فکر کنم فضل هادی از وردک تماس گرفتین
ممنون خواهر عزیز ممنون یک سلام خود به مهمون عزیزم تقدیم میدارم خدا کنه که جور و سهرمن باشه
سلامت باشین میربانی کنین شنونده عزیز چی گفتنی دارین سوال دارین از مهمان ما
ممنون بسیار جای افتخار است موسرش بسیار افتخار میکنم که تا خواهرها داره ما در جامعه خدمت میکنه ما صدایش کمیال از رادیو آزادی شنیدم بسیار افتخار کردم سرش که بسیار خدمت کردم سوال ما از مهمون عزیز شما اینه نیست که دوستها رفتی خدمت کردی دوستهایی که ناامن هستن یا صدای خواهرای ما بلند نمیشوند به او کدام خدمت کردی یا نکردی اینه نیست سوال ما بود ممنون از شما
تشکر از شما که تماس گرفتین خب خانم سما چی پاسخ دارین
اگر من اشتباه نتبه باشدون گرفتن در ساعت ناامن یعنی
بله در دیگه جاها هم رفتین در دیگه ولایت ها سفر هم داشتین که به اونا کاری کرده باشین
نخیر ما در سطح ولایت خود یک انجمن داریم که مختص بر در ولایت خود ماست اما همجوار خود حتما ما کمک کردیم ولایت های همجوار مثلا شبرغان سمنگان به قسمت دادخواهی هایشان که خانم های دارای معلولیت مشکلات خود داشته بله چرا نه و از طریق سایت اجتماعی که گفتم به نام انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت است ما همیشه دادخواهی کردیم از حق حقوق امتیازاتشان و حق تحصیلشان حق کارشان حق ازدواجشان ما هم از خانم های دارای معلولیت و هم از آقایان دادخواهی میکنیم و آگاهی میدیم
انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت که شما رئیسش هستین چی دستاوردها دارد تا باله و چقدر تانسته تغییرات در زندگی افراد دارای معلولیت ایجاد بکنه؟
تغییرات ایست که ما هدف ما توانمندسازی زنان دارای معلولیت است که ما فعلا خانمایی که به جرم یا به دلیل توهین و تحقیر از مکتب رفتن دل سرد شده بودن خانهایشان شده بودن مکتب ادامه نداده بودن اونا را پس دوباره راجعی ساختیم به مکاتب مربوطیشان و در قدم دومش که وقتی او خانمایی که دلسرد بودن ادامه تحصیل نداده بودن راجعی ساختیم با کانتونهای خصوصی یا با تخفیف بسیار بالا که 90% یا هم با تخفیف 60-80% امیال مصروف هستن و درس میخوانن و یک تعدادشان که واجد شرایط کار بود شامل هستن به کار مصروف کار هستن
خانم سما به نظرتان افراد دارای معلولیت در کشور ما چقدر به حق و حقوقشان دسترسی داشتن و چقدر در زمینه برشان آگاهی داده شده؟
در زمینه آگاهی خوشبختانه در این سالهای آخر نهادها دفترهایی که در راستای معلولین کار میکنن خیلی تلاش میکنن خیلی کار کردن اما آن چیزی که حقشان است مستحقشان است هنوز نرسیده و دولت ما از دولت خود شکایت داریم که بین معلول فرق گذاشته معلول جنگی معلول غیر جنگی او که جنگی است باید امتیاز بگیره از دولت او که غیر جنگی است او دیگه اصلا هیچ باشده کنی خانهشان و او امتیاز نگیرن ما از دولت این خواهش داریم که فرق قائل نشن برای ما معلول معلول جنگی و غیر جنگی نداره همش باید از حقوق امتیاز مستفید شود که دولت بهشان میده و حق کارشان است که باید معلولین واجد شرایط کار بتن، تشویق شوند، اینا خودکفا شوند، دستگیر ما باشه دولت. در قدم سوال پیشترتان یک بخشش مان که بر شما بگویم، دستاوردهای ما خوبترین دستاوردها را داشتیم که ما به کتابخانه فردوسی توسط دادخواهی خود تانستیم که اونجا رمز نداشت، زینه انبار که رای ویلچیر باشه او را تانستیم ایجاد کنیم، امار کنیم سرشان. 500 نمره زمین در قسمت دشت شور یک شخص خیر بر ما کمک کرد وقت فعالیت های ما را که دید این زمین به خاطر یا مکتب بر معلولین ایجاد میشه یا دفتر معلولین به اونجا ایجاد میشه در منطقه دشت شور. و دیگه ما یک کتابخانه کوچک ایجاد کردیم که دوستای ایرانی ما از ایران بر ما کتاب در خدمت ما قرار دادن. ما تانستیم در انجمن خود آن فیلن یک کتابخانه داریم. به می شکل فعالیت های ما ادامه داره و بقیش
با امید موفقیت های بیشترتان. خانم سما احمدی، مدت که شما کار میکنین در اجتماع برآمدین و اکنون رئیس یک نهاد هستین، چی موانعی را در برابر کارتان در اجتماع محسوس کردین و با او چی گونه مبارزه کردین به حیث یک فرد دارای معلولیت؟
ما مشکلات امروز ما که است، ما خانمای دارای معلولیت با دو نوع تبعیض رو بریستیم. یکی تبعیض زن بودن ما، دیگه تبعیض معلول بودن ما که ما با این چالش با این تبعیض رو برو هستیم که اصلا دادخواهی داریم روی اینمی که ما را حق بتن و ما را عضو این شهر بدانن. مثلا ما در ماکن دولتی میریم، در شفخانه ها میریم، کلینیک ها میریم، مراکز عمومی میریم که اصلا راه برای معلول نیست، نه رمپ دارن نه راه لفت دارن که بتونه معلولین برای راحتی استفاده کنند. چالش ما اینه نیست که ما را همکاری کنه دولت، برای ما حق کار بده، زمینه سازی کنه، راه ها را برای ما جور کنه، حق تحصیل ما را، حق کار ما را از ما نگیرن، ما را حمایت کنن.
یکی از دردناکترین خاطریتان که ممکن هرگز فراموشتان نشود چی از خانم سما که اگر با ما و شنوانده هم اگر دوست داشته باشین شریک بکنید؟
دردناکترین خاطرات ما ایست که ما اوائل که مراجعه میکردم به ادارات دولتی توهین و تحقیر میشدم به جرم معلول بودن. دومی که در روز جهانی معلولین صدای ما سرکوب شد و باید ما را باید طفل خورده کسی و قسم رویه نمی کنن که با ما رویه شد که بیشینه یا الان گفت وقتی گفت زدن شما نیست بانه که بلندت با گفت زن رو جانی معلولین بود صدای معلول خفه می شد به اروز.
شنونده ما محمد ناصر از ولسوالی پغمان تماس گرفتن. سلام علیکم، میربانی کنین شنونده عزیز تماستان وصل است. سلام علیکم، تماستان وصل است. شنونده عزیز ما محمد ناصر از پغمان، میربانی کنین.
بله سلام علیکم به تمام کارگزاری و همشهری محترم خانم سما. معلول است که مدن یک جمله پیشتر یاد کن به خاطر که معلولین که گفتی اکتراد جنگی سو اکتراد غیر جنگی. من نظر ما دیسه که معلول خود وطن ما خود دیگه و به اندازهش دهی طول 40 سال که هیچ آدم حسابش گرفته نمیتونه. اما یک فرق که همین معلولین جنگی که هست کالیا خود از یک طرف معلول شدن و از طرف دیگه که یا خود کل زندگی خود در سه چی از سه عرض وطن و ناموس ملی و در این چیزا یا باید یک فرق داشته باشه. ناله فرم یک چیز که معلول است که در وقت طالبا فرم شده پایزو قطع شده سر یک دوزی یا سر یک جرم جنات پر نو کتی یک به حساب یک نفر معلول اردوی ملی یا فرن پولیس ملی باشه کی فرن خدمت کده بر وطن خدمت کده دیگه اینال یا راق کجا که فرن چی حساب شده بیخ بازم ظلم است دیگه. نظر من اینه چیز بود و یک چیز دیگه یک نظر دیگه من میست که همی خود چیرخ ما بسیار به حساب قدر عزت میکنم این معلولین خودم هست چرا که از این وطن ما سن معلول شدن و حقشان سر کلگیست و یک چیز دیگر که ما میدین مال حساب خود معلومی یک قسم به حساب دوای بدموشی درجی میکنند که فرزند مرکز چپک و لک و از نام چی خود یک رقم استفاده بعد میکنند استفاده شروع میکنند که یعنی میره خواهیش ماست که بر از این میره گفته شد که مردم خود کل لگی بر احترام داره.
بله تشکر شنونده عزیز. از
داشتم نداشتم قطع وصل شد میشه برای من
دوباره سوال شما. درست است سوال اینا رو ما یاد داشت کردیم اما یک شنونده دیگه ما هم تماس گرفتن میشنیم که اونا چی گفتن. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
میشه صدای رادیو تو نکم بکنید؟
سلام علیکم دکتر منصور مجاب هستم از کابل تماس گرفتیم.
دکتر صاحب خوش آمدین، مهربانی کنید.
ما زیاد شنیدیم بحثا را زیاد پرحرفی نمی کنه. ما فقط کتابی را نوشتیم روش های درست مطالعه مشاوره تحصیلی مهارت های تحصیلی همه خواهیم ده کتاب از یا برشان بتیم نمبر ما اگر میشه باز برای چی بتیم کتاب توانه کتاب خانه که هستم یا معلومینی که مطالعه میکنه با روش برابر مطالعه بکنه و همیشه کمی کمکشان بکنه.
تشکر، لطف کردین، سلامت باشین. قطع نکنین، با همکار تکنیکی هم صحبت بکنین، اونا حتما راهنمایی میکنه، همکاری میکنه امرویتان. خانم سما صدای مرا دارین؟
بله بله.
خب ای دکتر صاحب منصور مجل شنونده ما گفتن که چند جلد کتاب میخواد با انجمن شما کمک بکنه و شنونده دیگه ما محمد ناصر از بغمان اینا گفتن که مخالف نظرتان است که شما گفتین که حکومت بین افراد داره معلولیت جنگی و غیر جنگی فرق میگذاره و اینا میگن که باید فرق وجود داشته باشه.
ما این گپ ما بحث ما ایتونا بود که گویا معلول جنگی را از حذف کنه از امتیاز و معلول غیر جنگی را امتیاز بدنه قائل شوند. ببینیم ما استدلال کنیم وقتی این جنگ ها باعث میشه دود بارود انفجارات باعث میشه که او فضایی را که مادر وقتی عمل داره تنفس میکنه این غیر مستقیم بر طفل ضرر میرسانه. این دود بارود انفجارات باعث میشه که طفل که در بطن مادر است این باعث میشه که او طفل معلول به دنیا بیاید. اینمی اواد سببش چی از جنگ هاست نامنی هاست. مثلا جنگ ها باعث میشه که مادر به کلینیک خود رسانده نتانه یا در اون منطقه ناامن کلینیک نیست. وقتی مادر ولادت میکنه در خانه دست دایه ها وقتی ولادت حتما خل مفصل میشن و یا سرشان ضربه میبینه. اینمی باعث میشه که اینا معلول شوند. یه غیر مستقیم دخیل است جنگ.
بله شما گفتین که وقتی معلول شدین البته مشکلات زیاد را متحمل شدین، تأخیر، توهین شدین از توسط برخی از افراد. آیا این همه باعث دلسردی شما از زندگی یا ناامیدی شما از زندگی نشد گاهی؟
نه خیر، هرگز این نشد. الان تلاش ما بیشتر شد، مبارزات ما بیشتر شد تا نشان بدیم با او کسایی که به این فکر و مفکوره هستن. او چند سال پیشی که من در اجتماع میبرم و او اشخاصی که من میگفت نمیتونیم ما چطور کار بودیم. امروز در ادارات شان که میرم دست بسینه استاد میشن برای ما تعظیم میکنن به خاطر توانایی ما به همت ما ایرا برشان ثابت کردیم.
در مورد پلان های آینده تان بگوین خانم سما، در آینده چی کارهایی را مد نظر دارین؟
تصمیم ما ایست که انجمن ما خود با کمک یاری خدا من بتانیم ما انجمن خود یک نهاد بسازیم که بتانیم در سراسر افغانستان صدای زنهای معلول را بلند کنیم. او خانمهایی که به جرم معلولیت شان در کنج خانه هایشان زندانیستن به القاب بد یاد میشن، توهین و تحقیر میشن در خانه در اجتماع، بتانیم صدای اونا را بلند کنیم و اونا مستفید شوند از حق و حقوق خود که اجتماع دارن،
دخانه
دارن، احترام
شدن. به افرادی که سبب توهین و تحقیر افراد دارای معلولیت میشن و با اونا بی احترامی میکنن، با او افراد شما چی گفتنی دارین خانم سما؟
گفتنی ما ایست که ما هم انسان هستیم، هر کدام ما انسان هستیم، بشر هستیم، مخلوق خداوند هستیم و هیچ کس از معلولیت مسئول نیست. به شرایط افغانستانی که ما داریم علت جنگ انتحار هیچ کس مسئول نیست. بیایید و حقوق انسانی خود احترام کنیم. بایستی اگر انسان به کلیه خود احترام داشته باشیم و ای که معلول است و غیر معلول است فرق قائل نشیم و احترام داشته باشیم، حمایتشان کنیم، نه دلسوزی، ترحم نکنیم، همیاری کنیم، دستشان بگیریم، راهنمایی کنیم تا به یک موقع برسن.
خانم سما، حالا از آرزوهایتان بگوین، کدام آرزویتان است که دوست دارین او زودتر برآورده شود؟
آرزوی ما ایست که جنگ ختم شود، سال امنیت بیاید، که معلولیت، افزایش معلولیت پایان بیافت و کلگی بتانه بارمی زندگی کنن، فرار از کشور نداشته باشیم، معتاد نداشته باشیم و همه کلگی به یک سطح زندگی داشته باشند. و دست دیگه ای که ای است که خانم های دارای معلولیت باید از حقوقشان محروم نباشند و آقایان معلول از حقوق امتیازات خود برخوردار باشند. دولت ما را حمایت کنن، کمک کنن، دست ما را بگیرن. وقتی که ما که تلاش میکنیم باید حتما دولت ما را حمایت کنن و صدای ما را بشنوه.
خانم سما،
من یک گفتنی دیگه دارم به خانم رولا غنی که همیشه خانما دعوت میشن، خانمای غیر معلول در برنامه هایشان شنیده میشه از تمام ولایت مشکلات خانما، اما هیچ وقت ما نشنیدیم که معلولین دعوت کرده باشه بشنوه مشکلات معلولین خاص از معلولی زنای معلول او را. توقع داریم که وقتی برنامه‌شان میشه زنای دارای معلولیت فراموش نکنه.
ما هم بالایتان افتخار میکنیم خانم سما، از اینکه یک خانم هستین در جامعه سنتی چون افغانستان، این همه شجاعت به خرج دادین، مبارزه کردین و خواستین تغییر وارد کنین در زندگی دیگر خانمای دارای معلولیت. تا کنون بزرگترین ترستان چی بوده و شجاعانه ترین کاری که تا کنون کردین چی بوده خانم سما؟
ما هیچ وقت از معلولیت خود نشرمیدیم، این شجاعت خود باید بگیم، ننگار خود ندانستیم، همیشه صدا بلند کردیم، ولو که در نفع ما بوده، ولو که در ضرر ما بوده، تهدید هم شده، ما همیشه صدای خود بلند کردیم و وقتی نتیجه کار خود گرفتیم خیلی لذت بردیم و خوشحال شدیم. دوایل ما رو میگفتن که نکنین این کار خطر داره، یا صدایتان رو بلند نکنین که بلان مقام هست، نشوه که کدام ضرر براتان برسانه. اما نه، وقتی گفتیم که ما نتانیم صدای خود باعث یک زن معلول تحصیل کده بلند کنیم و او خانمایی که در کنج خانه هایشان هستن اونا باید چی کار کنن؟
بله خانم سما، در دقایق اخیر برنامه قرار میگیره، میشه آخرین گفتنی هایتان به افراد دارای معلولیت به خصوص زنان دارای معلولیت داشته باشیم میروانی کنین؟
گفتنی من به تمام معلولین به خصوص زنای دارای معلولیت ای است که همت کنیم، از معلولیت خود ننگ نداشته باشیم و هو حقی که مستحق شخصین باید بگیرین. تا که خود آدم اقدام نکنه کسی نمیتونه برای ما بده ای حق کنه. و ما ای گذاشته ها یا ای خاطرات خود که مکمل ما قصه کنم به این بود که خانما الگو بگیرن و یک درس باشد دیگه خانمایی داره مردیت که من در اوایل مشکلات خود داشتیم، نه که ما یک بار رسیدیم تا این موقف مشکلات خود ما زیاد مبارزه کردیم. به اون خاطر میگم الگو باشم به دیگه خانمایی داره مردیت و درس باشه به دیگه خانمایی داره مردیت که کنج خانه رو ترجیح نتن، ننگ نداشته باشن و برای تحصیل کنن، کار کنن.
خانم سما، سپاس فراوان، سپاس فراوان از اینکه به برنامه ما وقتتان دادین. موفق و کامگار باشین، انشالله که همیشه قدمایتان استوارتر از گذشته باشه و زندگیتان هم پربار. سلامت باشین شنونده عزیز. ای بود برنامه رهبران زن ای هفته که با میزبانی ما ارزو قیاسی است تقدیمتان شد. از حوصله مندیتان تشکر میکنم. تا هفته بعد، روز و شبتان خوش و خدا نگهدارتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.